خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند، هموطنان نازنین و همزبان های دوست داشتنی در هر جایی که هستید و این برنامه رو میبینید سلام عرض میکنم و آرزوی سلامتی و توفیق دارم برای همه شما بزرگواران و امیدوارم که فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه کنارمون بمونید و گفتگوی بنده با مهمان و کارشناس بزرگوارمون رو پیگیری بفرمایید. در این برنامه و در این گفتگو در خدمت کارشناسی هستیم که به عنوان پژوهشگر و محقق مسائل مرتبط با حوزه محتویت شناخته میشن و به این شهره هستن. جناب استاد نصوری عزیز که قبول زحمت کردن و در استودیو حاضر شدن. جناب استاد خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی و همه بیننده های بزرگوار و فرهیختگان عرض سلام و ادب دارم. انشاءالله جلسه خوبی داشته باشیم و گفتگومون طوری باشه که مفید فایده برای عزیزانمون قرار بگیره.
انشاءالله. خب بحث مهدویت و انتظار مشتاقان امام زمان علیه السلام برای ظهورشون و انشاءالله تغییر شرایط و زندگی بهتر برای همه و برای کل دنیا. وقتی که بحث ظهور حضرت ولیعصر میشه یکی از موضوعاتی که خیلی مطرحه موضوع شرایط و علائم ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام که به نظرم خوبه در این برنامه به همین موضوع بپردازیم. بفرمایید.
بله موضوع بسیار مهم و کاربردی و بروز هست. ما آقای حسینی نگاه کنید در اون هندسه بحث ظهور چند تا چیز قطعی است. یک ظهور قطعا اتفاق خواهد افتاد.
بله.
ان الله لا یخلف المیعاد. وعده خداست.
بدا ناپذیر هم هست.
بله یعنی این امر قطعا محقق میشه و مستندات زیادی هم داریم که از کلام معصوم وعده به ما دادن و نسبت به این قضیه برا ما تأکید کردن. حتی قرآن آیات زیادی داریم که هنوز محقق نشده.
بله.
یعنی وعدهاش همش مربوط به آینده است. مثلا یکی از آیاتی که سه بارم تکرار شده در قرآن که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. خب این محقق شدنش در زمان ظهور هست.
بله و اونم ائمه رو بررسی می‌کنیم حتی پیامبران اتفاق
نیفتاده. بله یعنی همه وعده به این قضیه که نسبت به آینده است. از اون طرف هم پس اگر قطعی است من انسان منتظر باید اثرگذار باشم در امر فرج امام زمان که بعد حضرت وقتی که ظهور کرد از من انسان منتظر گله نکنه که میتونستی در اون وضعیت اقدام کنی کاری بکنید. یا اگر عواملی در تأخیر در ظهور نقش دارد که دارد حداقل بنده به عنوان یک منتظر و یا جامعه منتظران امروزی من نباید تقصیر کار در امر تأخیر باشم.
پس این پیش‌فرض اینه که جامعه منتظر تأثیرگذار در زمان ظهوره. درسته؟
قطعا همینجوره. اگر حالا اون نقش آفرینی جامعه دوران قبل از ظهور و حتی بعد از ظهور یکی از عنصرهای اصلیش خود انسانه. یعنی انسان‌ها اگه در غیبت امام مقصر هستن که هستن در ظهور باید مؤثر باشن. لذا این تأثیرگذاری رو باید نشون داده باشه. نمیشه که مثلا یه واقعی میخواد اتفاق بیفته و بخوان امتیاز بهش بدن میگن آقای نصوری یا آقای حسینی در این قضیه نقش مهمی داشتند. میگه خب نقش مهمشون چی بوده؟ میگن این بوده است. لذا اینجام همینطوره. پس ظهور قطعا اتفاق خواهد افتاد و وعده الهی است. نکته دوم آیا میتوانیم زمانی برای ظهور تعیین کنیم که اینجا هم نهی شدیم؟ یعنی عملا اهل بیت ما در فرصت‌های مختلف و به خصوص زمان‌هایی که در معرض سوال قرار می‌گرفتن تأکید به همین قضیه داشتن. مثلا ما از فرمایش امام باقر علیه السلام داریم هم از امام صادق علیه السلام که نهی کردن کذب الوقاتون تعیین کنندگان در وقت ظهور دروغگو هستن. یعنی من انسان منتظر ظهور اتفاق می‌افته زمان ظهور رو نمیتونم تعیین کنم. اگر هم کسی زمان ظهور رو تعیین کرد تکذیبش کنم و عملا هم همینطور. آقای حسینی اگر ما به فرمایش خود امام زمان علیه السلام به نائب چهارمش علی ابن محمد سموری توجه بکنیم اونجا اذن بحث ظهور رو حضرت متصل کرده به اجازه خداوند تبارک و تعالی. یعنی اگر کسی ادعا کنند من زمان ظهور را میدانم عملا خوش شریک در علم خدا میدونه نعوذ بالله. خب این عقلا محاله. نکته بعدی ظهور نیاز به شرایطی دارد، بستره ای دارد.
بله.
یعنی عملا من باید همون تعبیر حضرت عالی چه شرایطی رو آماده کنم که ظهور اتفاق بیفته. حالا اینجا یکی شرایطی که از تاری اشاره کردی، یکی هم علائم هست.
بله.
من باید ببینم کدام در محدوده اختیاری من انسانه. یعنی من انسان نسبت به اینها کدوم میتونم تکلیف خودم مشخص بکنم. چون انسان بر اساس آیه 200 سوره آل عمران که میفرماید اصبروا و صابروا و رابطوا، یعنی عملا برا من تکلیف مشخص کرده. امام باقر میفرماید صبر در انجام واجبات، یعنی تو وظایف فردی تو خوب انجام بده. یعنی یکی از وظایف من همینه، میخوای شرایط برای ظهور فراهم بکنی، خب واجبات خوب انجام بده. یعنی روح حاکم بر تمام رفتارهای انسان عمل درست نسبت به انجام واجبات و به تبع ترک محرمات. دکتر دوم و صابرو، یعنی صابرو علی اعدائکم، یعنی دشمن دارید شما، تو جامعه آدمای خطاکار دارید شما، آدمایی هستن ریل رو عوض میکنن. لذا تو در وظیفه فردی خودت اکتفا نکن و سابقین الی ارادته، سبقت بگیر، بلکه چیکار کن؟ یعنی دشمنت خودم بشناس، وظایف اجتماعی تو انجام بده، امر معروف بکن، نهی از منکر بکن. و رابطو یعنی چی؟ یعنی رابطو امامکم المنتظر. حالا که اینا رو وظایفتو انجام میدی، حالا مراقبت کن. یعنی خیلی از آدما بودن مثلا تا یه زمانی ایمان آوردن، مؤمن شدن، بعد منحرف شدن. یا آسیب شناسی بکنید همینه، یعنی رابطو رو رعایت نکردن، یعنی مراقبه نکردن، محافظت نکردن،
مثلا شما متکی شدن، از امام فاصله گرفتن،
بله رعایت نکردن. یعنی حق امام، حق وظایف خودشون، حق نسبت به خدا، حق نسبت به جامعه، اینا رعایت نکردن. مثلا قرآن میگه مالتون حلالن طیبا باشه. بله. خب طبیعیه که اگه من دنبال لقمه حرام بارم، شرایط آماده نکردم، مهیا نکردم، رابطه با امام خراب کردم.
درسته.
یا مثلا در خانواده تندخویی کنم، بد اخلاقی کنم، خب این در مهندسی رفتار من به من امتیاز درستی نمیدن. یعنی ایشون منتکی بر رفتارهایی بود که امام نپسندید.
رعایت این شرایط باید چقدر باشه؟ وقتی جامعه رو ما کل دنیا رو نگاه میکنیم، این جامعه‌ای که معتقد به منجی هستن چه تعداد و چه نسبت به همه مردم کره زمین دارن؟ اون کسانی که میان این قیدها رو رعایت میکنن چند درصدن؟ اگه بنا باشه اینها زمین ساز باشه، خوب باید انتظار نزدیک نداشته باشیم.
نه الان کنید اون در اون هندسه جامعه خودمون، من وظیفه خودم رو انجام میدم. آیا باید همرنگ جماعت بشم؟ نه.
نه
ببینید، یعنی اکثریت، اگه اصلا قرآن هر جا اکثریت داره خیلی نمیپسند، اکثر هم لا یعقلون مثلا.
بله.
یا مثلا اکثریت جامعه امیرالمؤمنین رو نپسندیدن.
بله.
یعنی نیومدن سراغ، حتی اون زمانی هم که اکثریت آمدن، باز اینو به عنوان امام اینجور نبود که به عنوان امام پسندیده باشه.
خلیفه ای.
لذا این انسان باید مراقبت از، محافظت از رفتارهای خود بکند در جامعه. و همچنین تا میتواند نشر بدهد. یعنی الان بنده و شما از ابزار رسانه داریم استفاده میکنیم، نسبت به ترویج فرهنگ مهدویت داریم اقدام میکنیم. آیا در زمان طاغوت این ابزار دست ما بود؟ نبوده. یعنی تا جایی که انسان میتواند از این ابزار استفاده کند و تکلیف خودش رو انجام بدهد. مثلا الان قشر عزیزان ما در دانشگاه های ما، در حوزه های علمیه ما، در نظام های آموزشی دانش آموزی ما، خب الان فرصت خوبی است بنده میتونم مطالب مهدویت، امامت، اینها رو بهشون بدم.
درست.
یعنی اگر کسی خلاف این رو مخالفت کنه و خلاف این رو بگوید، خب میتوانه انسان بگه چرا این کار من نظام مگه این نیست. لذا انتظاراتی که در جامعه وجود دارد بسیار بالاست. مثلا در جامعه اقتصادی دوران قبل از ظهور، اگه میگی شرایط رو میخوای آماده کنی، خب میبینی اقتصاد چقدر آلوده به رباست. مثلا چقدر چرا الان مثلا عزیزان زحمت میکشن شورای فقهی میگذارن که این قراردادها چقدر منطبق با موازین و ضوابط اسلامی قرار دادن.
بله.
خب این همون شرایط است.
درست.
بعد نکته مهمتر اینه که من این وظایفی که دارم انجام میدم باید در محدوده ی اون اختیاراتی باشد که من دارم. مثلا الان قم فرودگاه نداره.
بله.
دارم میسازم، بلکه انشالله درستش. هواپیما میتونه فرود بیاد؟ نمیتونه فرود بیاد. میگه شو شرایط برای فرود هواپیما رو آماده بکن،
بعد انتظار داشت
باش که هواپیما اینجا فرود بیاد. بعد اینجا سیستمی داره، یعنی یه سیستم های مهندسی هستن، متخصصین هستن، فضای ماهواره‌ای هست، فضای زمینی، آسمانی، این همه دست به دست هم میداد، مهیا میشود، بعد میگه بفرمایید این آماده است، هواپیما فرود بیاد. یعنی اگه ما توقع داریم که ظهور اتفاق بیفته که از آرزوهای ماست و حتما هم محقق خواهد شد، اینه که باید ببینیم در این بحث شرایط و علائم ظهور کدوم در حیطه اختیاری منه و کدام باید اولویت یک انسان منتظر قرار بگیره. یعنی توجه ذهنی من اون منظومه فکری من منطبق با معیارهایی باشه که بتونم بستر رو آماده کنم. اگه واقعا من میتوانم برم سراغ علائم ظهور، یعنی میتوانم بگویم مثلا این علامت همینه، علامتها رو درست بکنم، خب اینو خیلی انسانهای وارسته تر از ما قبلا هم بودن، مصداقهایی رو هم تعیین کردن، اما چون بستره آماده نبود ظهور اتفاق نیفتده. یعنی ما باید بیایم سراغ این باور اصلی که این نکته مهمی است برای ما که باید شرایط آماده کنیم. پس آقای حسینی، اون بستره ها و شرایطی و مقدماتی که باید آماده شود برای امر فرج میگیم شرایط.
بله.
اما اون نشانه هایی است که ما رو رهنمود میکنه، به ما تذکر میده که این نزدیک است یا دور است. اگه احساس کنیم این علائم و نشانه ها داره محقق میشه، نزدیک است، من سرعت میدم چی رو؟ اون اقدامات و مسائلی که باید در شرایط آماده کنم. مثلا شما منتظر مهمان بزرگواری هستی در منزل، این مهمان هر چقدر عزیز باشد تدارک تو و مهیا شدن تو بیشتر خواهد شد. به طب نه خودتون، اهل خانواده، نه اهل خانواده، این طرف خیلی عزیز باشد، محله،
بله،
حتی شهر،
درسته،
حتی کشور، حتی جهان. حالا ببینید، ما میخواییم و نورید و انمون علالذین از توزعه فلعرد، بله، جهان رو آماده کنیم که در فرمایش خود حضرت عالی هم در اون سوالی که فرمودید، یعنی خب بله، منجی یک باور قطعی و یک دکترین وحدت در بین همه ملل هست. خب آیا جامعه امروزی چقدر دغدغه آمدن واسه منجی دارد و چقدر دنبال این است؟ حالا ما نمیگیم منجی ما، هر کسی بر اساس باور خودش دنبال اون منجی برود. حتی هندو که میگه کالکی خواهد آمد، حتی زرتشت که میگه سوشیان خواهد آمد، حتی یهودی که میگه ماشیه خواهد آمد، حتی عزیزان اهل سنت میگن که میگن مهدی خواهد آمد. مهدی تنها لقب مشترک در بین ما مسلمانان است. یعنی اشکال شما بگید منجی بیاد،
دوست.
اما وقتی که این شرایط و خواستن هست، باید این اتفاق جهانی هم که میخواد اتفاق بیفته مهیا آماده بشیم. یعنی اون نگاهمون هم جهانی باشد. بعد اینجور هم نیست که فکر کنیم ماها داریم تلاش میکنیم برای این قضیه، دشمنان امام هم همین نگاه رو دارم، یه اینا دارن تلاش میکنن برای آمدن مهدی، پس ما یه مقداری بکشیم عقب. نه، او قطعا چندین برابر اقدام و عملی میکند که این باوره چی بشه؟ بره کنه. رضا شرایط و بستره‌ای که باید آماده کنم برای امر فرج امام زمان علیه السلام بسیار مهمه. یک کلید واژه‌ای هم اینجا مخفول مونده معمولا در بحث شرایط و علائم ظهور. مثلا یه عده بحث ظهور رو مطرح میکنن، یه عده بحث فرج رو مطرح میکنن.
خب
فرج با ظهور فرق داره. یعنی من تلاش و کوشش میکنم گشایشی برای ظهور اتفاق بیفتد. ظهور دست من که نیست، دست محدوده اختیاری خداست. یعنی من اینجا باید چیکار کنم؟ برای امر فرج باید تلاش و کوشش بکنم. یعنی بسترها رو آماده کنم. بقیه دست خداست.
گشایش اتفاق بیفته، ظهور وقتی خدا خواست.
دست خدا. چون آنی، دفعی است و دست خدا، دست من انسان نیست. لذا اینجا من باید اون شرایط رو آماده کنم و برسم در جایی که بتونم زمینه رو آماده کنم برای امر فرج. حالا اون شرایط چیست؟ نکنید آقای حسینی، چهار شرط اساسی در جامعه دینی ما باید مهیا بشود برای امر فرج امام زمان.
بفرمایید.
اگر این شرایط رو من یه بررسی اجمالی بکنیم و بعد ببینیم چقدر محقق شده و چقدر محقق نشده، من حالا تو این فرصت چهار شرط برای امر فرج، برای امر بسترسازی و شرایط ما میتونیم مهیا کنیم. دو شرط خدا به ما داده.
چی هستن؟
انسان تلاش کنه برای دو شرط بعدی. اون دو شرط که خدا به ما داده چیه؟ میگه ای انسان، طرح و برنامه های زندگی تو منطبق کن با معیارهای قرآن و عترت. یعنی جامعه ای که انس با قرآن، انس با کلام اهل بیت و در مسیر عمل به فرامین قرآن، عمل به فرامین اهل بیت قرار میگیره، میگه این جامعه داره شرایط رو فراهم میکنه.
درست.
خب الان قرآن از زمان بعد به تولد ما باش آشنا هستیم تا زمانی که از دنیا میریم. سر صفه عقدمون هست، شب احیا بالا سرمون هست، تو منزل هست، تو جلسات هست. خب ببین، بعد اینجا باید ببینیم چقدر زندگی من، بازار من، برنامه من آفرین منطبق میکنه با اون بایدها و نبایدهای قرآن. هر چقدر بیشتر باشد، یعنی من شرایط دارم مهیا میکنم منطبق با دستورات اهل بیت. پیامبر 564 روایت فقط پیرامون بحث امامت و مهدویت داره. خب من چقدر اینا رو تو جامعه دنبال کردم. امیرالمؤمنین چقدر فرمایش داره، اهل بیت. ببینید خود وجود نازنین آقا امام رضا علیه السلام که ما عزیزان در ایران میزبان این امام رؤوف هستیم، چقدر پیرامون بحث امام زمان مطلب داره. ببینید یعنی من عملا تو بخش اول این کلام در بین ما هست، اینجا اون سنخیته ببینید چقدر اتفاق افتاده. سنخیت یعنی خودم رو پیوند بزنم.
بله.
من مثال میذارم، مثلا الان میشه بین درخت لیمو به درخت پرتقال پیوند زد، ولی به درخت مثلا نمیدونم آلبالو نمیشه، به نخل خرما پیوند زد. میگه سنخیت نیست.
درست.
من ابتدا با اون سنخیته باید ایجاد بشه بین من و اهل بیت و کلام قرآن. پس این در بین ما هست. اگر سنخیت ایجاد نمیشه، گیر منه، نه گیر کلام اهل بیت یا گیر کلام خداست. نکته دوم، امام میخواد قیام جهانی کند، دنیا میخواد دنیای جهانی اتفاق بیفتد، همه بر اساس عدالت، همه بر اساس معنویت در جامعه رشد کنند. خب رهبری میخواهد جهانی.
درسته.
رهبری میخواهد این مسیر رو دنبال بکنه. خب اینه که امام زمان هست. ببینید یعنی ما باید یه کاری بکنیم، یه رهبری باشد که جهان رو مدیریت کند دیگه.
مقبول همه هم باشه.
مقبول همه هم باشه، الهی هم باشه. یعنی هر خصوصیتی که شما بگید در وجود نازنین امام زمان علیه السلام.
دقیقا.
خب پس ببینید یه شرط اون برنامه ها میخواد که هست.
هست،
یه شرط رهبری میخواد که هست، دو شرط بعدی ما باید مهیا کنیم. خیلی سخت نیست، اما دو شرطی که ما باید فراهم کنیم. امام میخواد یک نگاه حکومت جهانی شکل بده. من و شما آقای حسینی اگه بخوام یه اداره کوچیکی رو بگذاریم باید نیرو داشته باشیم.
طبیعتا
امام هم نیرو میخواد، لذا باید ببینیم این نیروهای امام زمان علیه السلام چه تعدادی هستند و این نیروها دارای چه ویژگی هایی هستند.
استعدادشون رو بشناسیم،
اینها رو در جامعه تربیت کنیم.
درست.
یه دفعه فکر میکنم امام فقط 300 و اندی یار میخواد. بله اینو حلقه اوله. حلقه های بعدی امام وقتی که میاد در از مکه ظهور میکنه و بعد مدینه و بعد میاد به کوفه، 10,000 تا یار میخواد. و بعد زمانی که در کوفه مستقر میشه میاد به سمت بیت المقدس. در بیت المقدس حضرت مسیح علیه السلام با امام بیعت میکنه و در نماز به او اقتدا میکنه. حضرت برای محاجه و مناظره با یهودی‌ها و مسیحی‌ها یارانی میخواهد. یعنی چی آی حسینی؟ یعنی یارانی میخواهد در علوم و مبانی اسلامی مسلط باشه، در علوم و مبانی عزیزان اهل سنت حتی مسیحیت و یهود مسلط باشه که مناظره کنه، گفتگو کنه. بس ببینید یاران زیادی میخواد. این یاران رو باید الان تربیت کرد. یعنی اینا میشه شرایط برای ظهور دیگه. یارانی تربیت کرد، داره چه ویژگی‌هایی هستن؟ معرفتشون، صلابتشون، اطاعتشون، اتحاد و همدلیشون، ایثارشون، زهدشون. من تو زهد یه مثال بزنم، روایت مثلا میگه امام عهد میکند با یاران خودش که وقتی که حالا که یار من شدی، طلا و نقره ذخیره نکنی ها، گندم و جو ذخیره نکنی ها. یعنی اینجا باید پایین ترین حقوق رو در بین جامعه نسبت به نیروها داشته باشید شما. یعنی چی؟ یعنی هر چقدر به امام نزدیک تر می شود حقوقش پایین تر می شود، بلکه باید نجومی بشه.
وظیفه و مسئولیتش سنگین تر اما درآمدش کم
کمه. یعنی دلبسته به دنیا نیست، هدف خدمت به مردمه. خب این آدم زاهد میخواد. یعنی زاهدی که کاردان باشد، زاهدی که متعهد باشد.
نفسش خیلی کار
کنه. خیلی باید کار کنه. خب لذا اگه داریم واقعا یاران این چنینی، خب بسم الله. و چقدر تو مباحث آموزشی و تربیتی اینجور آدم ها رو داریم دنبال میکنیم. یعنی چقدر این ویژگی ها رو یک مادر، یک پدر در زندگی داره عمل میکنن. نکته بعدی که شرایط رو باید آماده کنیم، پس یار میخواد، در کنار چی؟ حالا آمادگی عمومی هم میخواد. یعنی جامعه پذیرای امام زمان باشد. آقای حسینی، جامعه دغدغه آمدن امام زمان داشته باشد. الان تو همین تهران به میدان آزادی دیگه از اکثر کشور عزیز ما اونجا میان. بید بپرسید چند نفرشون دغدغه آمدن امام زمان علیه السلام دارن؟ در مسائل مذهبی ما اربعین و پیاده رویش بزرگترین مانور شیعه است.
بله.
بزرگترین حضور اجتماع شیعه است، حتی از ایام حج هم بالاتره. خب اونجا بید از این عزیزان بپرسید چند نفرشون دغدغه شون برای امام زمان و برای شخص امام زمان است. از این آمادگی رو باید فراهم کنه. حالا آمادگی عرصه‌های مختلفی داره که حالا تو این برنامه نمی‌گنجه، اونا رو هم باید توضیح بدیم. پس شرایط رو باید مهیا کرد. شرایط در محدوده اختیاری انسانه.
بله.
چهار شرط داره. طرح و برنامه منطبق با معیارهای قرآن و اطرت، دارای اطاعت پذیری از رهبری که میخواد دنیا رو متحول کنه، اینا داریم. و از همه مهمتر اون تربیت یاران است که باید یاران تربیت بشن، و آمادگی عمومی است که این تعبیر آمادگی عمومی رو مقام معظم رهبری حفظ الله تو قله بیانیه گام دوم مطرح کردن. آمادگی میگه برای ظهور و تمدن سازی، یعنی تو طوری آمادگی جامعه رو ایجاد بکن که اون تمدن نوین اسلامی شکل بگیرد، یعنی فرهنگ انتظار غلبه کند بر فرهنگ ابتذال امروزی. اینا میشه شرایط. اگه شرایط آماده شد، اون علائم رو هم انسان بررسی میکنه، نگاه میکنه. حالا علائم چیست و آیا میتوانی تطبیق بدیم یا نمیتوانی؟ انشالله جلسه
هم بیارم. انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر. خیلی استفاده کردیم. همیشه سلامت باشید و در مسیر اهل بیت علیهم السلام نفستون گرم. انشالله.
متشکرم.
بله. باید هم خودمون یک فرد منتظر باشیم، هم جامعهمون رو منتظر بکنیم و تلاش بکنیم که ارتباطمون رو با امام زمانمون بیش از پیش گرمتر و نزدیکتر بکنیم. امیدوارم که همه ما بتونیم به وظایف خودمون به درستی عمل بکنیم و برای محقق کردن شرایط ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف یک فرد مؤثر انشاءالله. به اتفاق جناب استاد نصوری عزیز از حضورتون مرخص میشیم تا یک سلام دیگه و انشاءالله موضوع دیگری که پیرامون موضوع مهدویت باز هم خدمت شما خواهیم رسید و تقدیمتون خواهیم کرد. التماس دعا و خداحافظ.